محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و سید انبیائه حبیبه و سفیره صفیه و نجیه رسول الله و علی آله و امناء الله و حججه و شرکائه لکتابه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سخن ابتدایی در آداب عبادت و ادب عبادت بود. یکی از نکات مهم در عبادات این بود که گفتیم مؤمن شایسته است که عمل خیش رو همیشه کم ببیند. اللهم لا تخرجنی من التقصیر. و بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، مبادا که فریفته بشود به اینکه عبادتی کرده. که گفتیم آنجا که عقاب پر بریزد، وقتی پیامبر اکرم فرمود ما عبدناک حق عبادتک، ما که جای خود داریم. در همین راستا یه تکمله‌ای هست و اون این است که باید سعی کنیم عبادات خودمون رو نشماریم. اگر قرار است چیزی رو بشماریم، باید معصیت هامون رو بشماریم. اگر قرار است دانه تسبیح بندازیم یکی یکی ببینیم چند تا شد، گناهانمون رو باید این کار انجام بدیم. اما عبادات خودمون رو، مثلا چند سفر کربلا رفتم، چند سفر حج رفتم، چند تا یتیم رو مثلا سرپرستی کردید، چند تا صدقه دادی، چند تا جلسه رفتی، چند تا روزه به پای کردی، چند تا فقیر رو دستگیری کردی، چند تا حرم رفتی، اینا رو شمردن خوب نیست. بله، گاهی انسان حدودش رو میداند. بسیاری پیش گفته بودم خدمت رفقا که در سفر حجی توفیق داشتم خدمت کسی از علما که به راستی از مردان خدا بود، از معدود کسانی بود در عمرم که دیدم مرد خداست بوده باشم. شاید سال 83 بود. یه روزی در منا در خدمت ایشون میرفتیم برای رمی جمرات و بسیار با نشاط ایشون حرکت میکردن. پیرمرد بودن، مثلا اون زمان 75 شاید داشتن. خیلی با نشاط حرکت میکرد ایشون تا میرفتیم برای رمی جمرات که من در مسیر از ایشون عقب می افتادم. انقدر مثل کبک با یک شوری، نشاطی، ذوقی، شوقی حرکت می کرد. همینطور که من دنبال ایشون می رفتم و با ایشون سخن می گفتم، خدمت ایشون عرض کردم که آقا من شنیدم شما کثیر الحجید و زیاد حج آمدید. حالا چند مرتبه واقعا حج آمدید؟ با یه حال معنوی خاص که تکونم داد فرمودن که حج؟ عرض کردم بله. گفتن نمیدانم که اصلا تا حالا حج به جا آوردم یا نه. اگر این راه رو میگی بله، شاید 40-50 بار آمدم که به این سرزمین آمدم. اما اگر حج میگی، من اصلا نمیدانم تا حالا حج به جا آوردم یا نه آوردم. اینایی که آمدم و رفتم مثلا حج شد یا نشد؟ حالا این بده که مثلا من بیام بشمرم در ذهنم. خدا به ما پناه بده از همچین فکری که مثلا چند تا نماز شب حالا خوندم یا چند تا کربلا رفتم. چرا هر سری که انسان رفت کربلا، اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک، باید شکرگزار باشه. و اما به نعمت ربک فحدث، بگه آه خیلی کربلا مثلا رفتم الحمدلله. اما اینکه حساب کنم و فکر کنم چرا حتما سرمایه است، معلوم نیست. تا چه قبول افتد، ممکنه ریا درش باشه، ممکنه نقصی باشه و ممکنه باطل کرده باشن بعدن به ریایی. لا تبطلوا صدقاتکم، گفتیم بالمن، منتی گذاشته باشم هیچ به هم ریخته باشه. پس یکی از آداب عبادت این است که عبادات حسنه یا خودتون رو نشمارید که حساب کنید حتما این هست، چون معلوم نیست که این سرمایه واقعا حقیقی باشه، معلوم نیست که آنچه دارم واقعا اگر محک بخوره عیارش اصلی باشه و ناب باشه، ممکنه پوچ باشه، ممکنه به عجبی کبری ریایی همش به درد نخور باشه. این رو به خاطر داشته باشیم. البته حضرت رضا سلام الله علیه اینجا یک کسی سوالی میکنه که خب آقا من مثلا رفتم کربلا یا 30 شب رفتم حرم امام رضا و آل یاسین هم با قول ایشون خوندم و زیارت امین الله هم خوندم، این 30 شب رو رفتم، اینی که بالاخره تو ذهنم میبینم 30 شب حرم رفتم، خب خوشحالم که حرم رفتم، 40 سال بیش است که من لاف میزنم که از چاکران درگاه حضرت سلطان ابوالحسن منم. این چطوریه؟ این دو مطلبه. حضرت رضا سلام الله علیه در حدیث فرمود که المؤمن اذا احسن استبشر و اذا اساء استغفر. مؤمن چون مؤمنه وقتی یه کار خوبی انجام داد خوشحال میشه که الحمدلله کار خوبی انجام دادم، و وقتی کار زشتی انجام داد، کار بدی انجام داد، گناهی کرد، استغفار میکنه. پس اینی که حالا الحمدلله که امشب مثلا آمدم به محفل اهل بیت، یا رفتم مثلا حرم امام رضا، یا تونستم به درد 5 تا بچه یتیم برسم، خوشحالیش اب نداره که طبعا انسان خوشحال میشه، این علامت ایمانه. ولی این که بیام بشمرم که خب آره این منم، عرض کرده بودم خاطرتون هست در بحث عشب، عرض کرده بودم یه آقایی که 70 سال عمرش بود به من با یه تکبری و با یه عجبی میگفت که من حاج آقا در این 70 سال عمرم یه مرتبه نمازم قضا نشده، با یه حالت خودشیفتگی. من بهش گفتم کاش یه مرتبه نماز قضا میشد که این عجب رو نمیداشتی، خود این عجب بده. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءالله به صدا، کاش صدای تو رو ما داده بوده. یک صلوات دیگه برسید آقا. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بله، کی جهری صوت بوده؟ عموی پیغمبر عباس، عباس ابن عبدالمطلب جهری صوت بوده، صداش خیلی قوی بوده. در جنگ حنین وقتی اصحاب ماشاءالله هر 12,000 نفر در رفتن فرار کردن و امیرالمومنین ایستاده بودن، پیامبر به عباس که صداش خیلی قوی بود فرمودن که فریاد بزن یا اصحاب سوره البقره که اینا بلکه خجالت بکشن برگردن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی بقیت الله و علی آبائه الطاهرین و علی جدته سیدت نساء العالمین، ارواحنا لهم الفدا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به شهر رمضان و به حقیقت قرآن که هرچه زودتر فرج مولانا صاحب الامر و الزمان را برساند. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن به اینجا رسید که عرض کردیم برای نزدیک شدن به امام از سلام الله علیه و پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی، برای مهدوی شدن، برای حجتی شدن، برای امام زمانی شدن، برای به امام زمان نزدیکتر شدن، لاجرم باید تزکیه نفس بکنیم. برخی در کتب خودشون تعبیر کردن که باید سنخیت پیدا بکنیم با امام زمان، سنخیت روحی. گرچه اصل حرفشون درسته، اما ما این تعبیر رو نمیپسندیم. روح امام زمان و اون عالم قدس امام از کجا؟ من آلوده کجا؟ من که باشم که بر آن خاطر و عاطر گذرم؟ لطف ها میکند آن خاک درش تاج سرم. اصلا ما کجا و امام زمان کجا که بگم روح من سنخیت پیدا کند با روح اعلی حضرت عالم وجود؟ اما اصل مطلبشون درسته. یعنی چی میخواسته بگه این آقا؟ میخواد بگه بالاخره او امام توست و تو مأموم اویی و اگر میخوای بهش نزدیک بشی باید یه شباهت روحی پیدا بکنی. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ آخه باید یه مناسبتی برقرار باشه. تو میگی که علی امام من است و منم غلام علی، امیرالمومنین علی امام من است و من مأموم اویم. میشود من به آقای اقتدا کنم؟ او میره به رکوع، من دارم به سجده. او میره به سجده، من پاشم. این اسمش اقتداست؟ نه. بارها عرض کردم بنده که به این قسمت از زیارت حضرت رضا در بالا سر که میرسم شرمنده میشم که میگی السلام علیکه یا مقتدای، سلام بر تو ای مقتدای من که من به شما اقتدا کردم. من شخصا شرمنده میشم که واقعا من به شما اقتدا کردم؟ در چی به شما اقتدا کردم؟ کجای کار من آخه به شما میخوره یا علی بوم زدست؟ این همه دروغ من دارم میگم. این که ادعاست، عاشق حق را حقیقت لازم است. کجای زندگی من وقتی خواستم یک کاری انجام بدم اول فکر کردم امام رضا و امام زمان امیرالمومنین چجوری کار میکردن بعد من همون انجام دادم؟ نه، گاهی میبینید اینقدر فاصله زیاده که مفتضحانه است. بنده فاش میگویم و از گفته خود دل شدم. یه نمونه شو مثال بزنم. شما شنیدید در نهج البلاغه هم هست که امیرالمومنین فرموده است که من شنیدم از پای یک زنی که جزیه پرداخت میکرده و ذمی بوده، یعنی یهودی بوده و در همین کوفه و در همین عراق در حکومت اسلامی، در حکومت که من خلیفه‌شم میزیسته، شنیدم خلخال رو بودن، خلخال پاشو دزدیدن. اگر مرد قیوری از این غم که در حکومت اسلامی خلخال از پای یک زن یهودی به دزدی بردن بمیره از این غم، در نزد من علی ابن ابی طالب بجاست که انسان انقدر غیرت داشته باشه که بگه بابا یه زن یهودی بین مسلمان‌ها زندگی میکرده از پاش یک خلخال رو بودن، این دخ کنه بمیره. به نظر من علی این بجاست. یعنی غیرت یک شیعه، غیرت یک مسلمان این باشه. حالا در یکی از شهرهای مملکت سه نفر که معلوم نیست کدام جانیان بودن به یه دختر 8 ساله تجاوز کردن در آن واحد. جسد بی جان نیمه جان این رو انداختن در رفتن، این رو رسوندن به اورژانس و تحت مداوا قرار گرفته. ضربه روحی او که تا ابد جبران نمیشه. در چند روز در فلان رئیس اورژانس اون شهر اعلام کرده همچین جنایت در این کشور انجام شده. نماینده مجلس اون شهر نامه نوشته به فرماندار که شما این رئیس اورژانس را که این خبر رو اعلام کرده از کار برکنار کن که آبروی شهر رو برده. تمام کشور صداشون در آمده که آقای نماینده مجلس وظیفه تو قانونگذاری است، تو حق نداری به فرماندار بگی کیو عزل کن کیو نکن. بعد تو مسلمون، اگر مسلمونی باید دادت به عرش برسه که واویلا این دخترک افغانی بوده. خب افغانی بوده که بوده، مگه مسلمان نیست؟ مگه شیعه نیست؟ ما میگیم شیعه نه مسلمان، ما میگیم انسان نه حیوان. تو به عوض این که بلند شی از سر جات، بی شرف، بلند شی بری تو اون شهر پیگیری کنی که اون ستا جانی رو پیدا کنن به سزای اعمالشون برسونن، میگی چرا رئیس اورژانس اعلام کرده آبروی شهر ما رو برده؟ همه کشور اعتراض بهت میکنن، فضای عالم مجازی فحاشی شده به اسلام و نظام و آخوند و دین و شیعگی به خاطر عمل احمقانه این نماینده مجلس. خب بعد آمده توی این مجلس سخنرانی میکنه که بلای کسانی که این خبر را پخش کردن قصدشان این بود که چون نام شهر ما خمینی شهر است به امام خمینی توهین کنند. عجب بی شرفی هستی تو. یعنی اگر یک جنایتی در مشهد اتفاق افتاد نباید اعلام کنن که چون اسم مشهد مشهد الرضاست. بعد این آقا مثلا سیدم هست، تو چه جور سیدی آخه؟ من میتوانم به تو بگم لا مذهب، چون پیغمبر فرمود مسلمان نیست کسی که 40 همسایش گرسنه باشند و او سیر بخوابه. تو میبینی به یک دختر مظلوم معصوم تجاوز شده، باید خودتو پاره کنی، باید دادت با آسمون بره، باید خواب نداشته باشی. میگی خبرش اعلام نشه، ماسمالیش کنن، بپوشونن که آبروی شهر ما نره. سیدم هست، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. من طلبه روزخان متنفر شدم از ترکیب قیافه این شخص، امام زمان با او چه حالی داره؟ و این چجوری روش میشه صاحب زمان صدا بزن؟ تو منتظر امام زمانی؟ منتظر عدالت امام زمانی؟ منتظر حکومت عدلی؟ هیچی نیستی، هیچی نیستی، نه دین داری، نه شرف داری، نه رحم داری، هیچی نیستی. فاش میگویم ننگ مملکتی، ننگ همین نظامی. شما بودید که کاری کردید، شماهایید که کاری میکنید که مردم به رضا شاه رحمت بفرستن. خیلی بیشرفید. یک قصه اتفاق افتاد، مگه آسونه؟ ببینید چقدر تفاوته که عاشق حق را حقیقت لازم است. اگر دیدی جای گرسنه ای هست، اگر میبینی مردم فقیرن، اگر میبینی و بی تفاوت بودی، ربطی به امام زمان نداری. پس حقیقت این است که ما باید یه مشابهتی پیدا بکنیم. ببینید ما بر چند دسته ایم. یه دسته خیال خودشون رو به این حرف راحت کردن، گفتن ما که امیرالمومنین نمیشیم، سلام اونا میگن ما که فاطمه زهرا نمیشیم. خب مسلم ما امیرالمومنین نمیشیم، خیلی محبت کردید که فرمودید ما نمیشیم. خب شد گفتید، الله فکر میکردم میشید. خب امیرالمومنین نمیشید، باید ابو سفیان باشید، باید معاویه باشید. فاطمه زهرا نمیشید، باید هند باشی، باید رفتار هند و تبرج جاهلیت اون زن جنگجوی اثران فتنه جمل باشه. مسلم ما امیرالمومنین نیستی، مسلم نمیتوانیم به امیرالمومنین نزدیک بشیم. اما امیرالمومنین فرمود انکم لن تقدروا علی ذلک، شما نمیتوانید مثل من باشید. ولکن اعینونی به ورع و تقوا، کمکم کنید برای روز قیامت خودتون که تقوا و ورع داشته باشید. بالاخره اگر هوای امام زمان به دلمون افتاد، اگر محبتش در دلمون افتاد، اگر خواستیم به امام زمان نزدیک بشیم، اگر خواستیم جمال مبارکش رو ببینیم، اگر تو این هوا بودیم که از ما راضی بشه و به ما عنایتی داشته باشه و باهاش رفیق بشیم، باید خیلی از صفات رو از خودمون دور کنیم. هر صفتی که به امام زمان نمیخوره و نمیپسنده طبیعتاً باید دور کنیم، طبیعتاً باید از اون دور بشیم. برای این مقصود البته باید تزکیه نفس کنیم، یعنی باید شروع کنیم خودمون رو تخلیه کردن و تحلیه کردن. علمای دیرین میگفتن در بحث اخلاق و تزکیه نفس دو مرحله هست: یک، جاروب کن خانه، دو، سپس میهمان طلب. اول باید دلت رو تخلیه کنی از آلودگی ها، بعدن باید بیای شروع کنی به تحلیه. اول باید لباس روحت رو بشوری، تمیز کنی، سپید کنی، بعدن بری به این که گلدوزیش بکنی. ولی قدم اول تخلیه است، تخلیه روح از صفات رذیله، از صفات زشت، از عجب، از کبر، از حسد، از کینه‌ورزی، از فحاشی، از قساوت قلب، از بیرحمی. همین آقا قساوت قلب داره که همچین حرفی میزنه، همین آقا بیرحمه که همچین حرفی میزنه. اگه یه ذره رحم تو دلت باشه به سر دختر خودتو اگر می بلا رو می آوردن میگفتی اسم شهر ما مثلا فلان اسم، بعد آبروی اسم شهر ما رو نبری؟ میگفتی؟ یا زمین زمان رو به هم میدوختی؟ نه. باید روحمون رو از صفات رذیله پاک بکنیم. اگر پاک شد کم 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 باز تحلیه کنیم به صفات، یعنی تزیینش کنیم به صفات حسنه. خب شرط اول قدم آن است که اگر الان فرض کنید بنده کسالت هایی دارم، کسالت های جسمی، به من گفته شده که آقا هر 10 روز یه مرتبه شما باید آزمایش بدید. خیلی آزمایش بدید یعنی چی؟ باید چکاپ بشید هر 1 سال یک مرتبه، باید چکاپ بشید، چکاپ کامل. و الان این رو بدانید وقتی یک چکاپ کامل کمتر در این اتفاق میفته. من میدانم مثلا یه جایی در انگلیس انجام میدن، یکی از بیمارستان ها هزینه بسیار بالایی میگیرن، هزینه بسیار بالایی میگیرن، شاید با پول الان مثلا به این دلار و پوندی که داره ساعت میزنه یه چیز رو 80-90 میلیون تومان میگیرن که بدن شما چکاپ کامل میشه، یعنی MRI میشه و انواع آزمایش ها انجام میشه که واقعا جز به جز بدن شما رو بررسی میکنه. و سر خود من آمده که اجمالا برخی وقتها نه چکاپ کامل، یه چکاپ هایی کردیم اصلا مریضی هایی داشتیم که خودمون باور نمیکردیم، واقعا باور نمیکردیم که همچین مریضی اساسی داریم و خبر نداریم. برای سلامت، یعنی یک کسی بخواد سالم باشه، حتما چکاپ لازمه، حتما آزمایش کلی لازمه. و هر چی طرف مهمتر باشه یا پولش بیشتر باشه یا مریضیش سخت‌تر باشه چکاپش دقیق‌تر میشه. و عرض کردم میبینید لایه به لایه مغزش رو MRI کردن و MRI کردن، بریش زده با کامپیوتر و جز به جز سلولاشو کشیده وسط و داره میبینه بررسی میکنه. روح خیلی دقیق تره، روح خیلی عمیق تره، خیلی لطیف تره و ظریف تره دقایق روح. لذا اگر یک کسی میخواد تزکیه نفس بکنه که باید تزکیه نفس بکنه، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، نفس رو به حال خودش راه کنی، بهش نپردازی، پاکش نکنی، بیچارت خواهد کرد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. 2 جا قرآن تأکید بر تزکیه نفس داره. اصلا پیغمبر آمده تا ما رو تزکیه بفرماید. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خیلی تزکیه نفس مهمه، واقعا مهم، واجبترین واجباتمون. شما بگم در ردیف نماز واجبه، حتی اگر نماز بدون تزکیه نفس باشه به درد نمیخوره، میشه نماز خوارج. خیلی خوب. وقت تزکیه نفسم آقایون جوانها جوانیه. چرا؟ اینو همه علمای اخلاق گفتن. چون شما اگر یک درختی هنوز نرمه، نازکه، نونهال، میتونید به این شکل بدید. اما اگر یک درختی تنومند شده، 20 سالشه، 40 سالشه، تنش نوز گرفته، قوی شده و این کج رفته، شاخش کج درست شده، اینو نمیتوانید درستش کنید مگه به اره کردن. تا زمانی که این تنه درخت نرمه میتونید به شکل بدید. در جوانی شما میتوانید به شخصیتتون شکل بدید. اما اگه 50 سال 60 سال به یه عادت خو کردید دیگه درست بهشون نیست. خدا رحمتش کنه یه کسی به من، خیلی جوان بودم، به من گفت فلان یه نصیحتت بکنم. گفتم، گفت به دردت میخوره؟ گفتم بفرمایید. گفت سعی نکن باباتو تربیت کنی. تو یعنی چی؟ گفت یقینا یه اشکالات تو کار پدرت میبینی، حالا یا در بازارش یا در اخلاقش یا در خانواده. تو باباتو نصیحت نکن، دنبالی هم این نباش که باباتو درست کنی. گفتم چرا؟ خب درست میگفت، واقعا هر یک از شما این چنین هست در ذهنش، مخصوصا در دوران نوجوانی 14-15 سالگی، چون آدم تجربه نداره فکر میکنه باباش خیلی اشتباه میکنه. گفتم چرا؟ گفتش که به این جهت که بابای تو 60 سال به عادت خو کرده، گاهی خودش هم میفهمه که اشتباه عادتش، اما دیگه نمیتونه ترک کنه. الان یه سیگاری که 60 سال سیگار کشیده، خب میداند که سیگار بده، بهتر شما میدونه، شک نداره، اما نمیتونه ترکش کنه، عادت کرده، اعتیاد پیدا کرده. خیلی از ما میدونیم استفاده افراطی از این موبایلمون اعتیاده و داره زندگی ها رو به هم میزنه و سرد میکنه، اما اعتیاد پیدا کرد. وقت اصلاح نفس وقتی که هنوز اعتیاد نداری، وقتی که جوانی. به همین جهت تأکید میکنیم که دوستانی که خیلی جوانند و جوانند، الان فصلشه که به نفستون بپردازید. ولی اگه نفس رها کردید و این عادت کرد به صفات زشتی، بدخویی، تندخویی، تکبر، عجب، کبر، همه اینا که گفتیم و میدانید و میدانیم، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی در دلمون خودمون میدانیم چه زشتی هایی زشته، بعدن اگر ممکنه درست بشه. خب اگر خواستیم تزکیه نفس بکنیم، اول قدم اینه، خیلی دقت بفرمایید، اول قدم اینه که باید خودمون رو چکاب روحی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید خودم رو بازبینی بکنم که عیبای من چیه. چون تزکیه نفس وسیله قرب الالله و به امام زمان نزدیکتر شدنه و اصل راه، شیطان هر چی همت داره میگذاره که ما به هر کاری بپردازیم الا تزکیه نفس. به همین جهت شیطان مهمترین کاری که دارد این است که نگذاره ما خودمون رو بررسی کنیم، نگذاره ما خودمون رو چکاب کنیم، نگذاره ببینم من چه عیبهایی دارم. به چی مشغولم میکنه؟ به این که دیگران چه عیبهایی دارن. عمده وقت ما، متاسفم که عرض بکنم در بین ایرانیان مخصوصا، به این میگذره که دیگران چگونه هستن، فلانی چی کار کرد، فلانی کجا رفت، فلانی چقدر داره، فلانی چرا آمد، فلانی چرا نیامد، به حواشی زندگی دیگران. عمده وقت ما میگذرد به بررسی عیوب دیگران و بسیاری از عبادات ما و قربات الله ما رو باطل میکنه و نابود میکنه این بررسی عیوب دیگران. به عیب دیگران بیناییم و به عیب خودمون کور. یکی از رفقا رو میبینم از همشهری ها، مسجد گودی میرفتم در شهر خودمون برای نماز، وقتی 14 سالم بود، پیرمردی بود صف اول می نشست، من که می آمدم می نشستم، با نهایت مهربانی به من می گفتش که ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش. وقتی من 14 سالم بود، یقینا الان دنیا رفته چون اون زمان شاید 80 سال داشت. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش، خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. عجب بیتی میگفت ها. چی کار داری که کی چه خورد، چه پوشید، چی کار کرد، کجا رفت، چرا آمد، چرا نیامد، به حواشی زندگی دیگران چی کار داری؟ دیده فرو کن به گریبان خیش. که فلانی خیلی آدم مثلا متکبری، فلانی خیلی آدم حسودیه، فلانی خیلی آدم چنینیه، به فلانی چی کار داری؟ علیکم به انفسکم، قرآن میگه بر شما باد، به خودتون، خودتو ببین، خودتو خوب ببین. بله روزی دو سه مرتبه شما خودتو در آینه میبینی، آینه روزی، همون پیرمرد میخوان، آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز، مشو خود پرست. خب موهاتو شونه کردی، نمیدونم عروسی کی شونه کردی، موهاتو شونه کردی، ببینم لباستو دیدی و اینا، یه دفعه خودتو ببین تو آینه، نه موتو، نه دماغتو. امروز در جامعه ما یه روندی آغاز شده خیلی عجیب، روند زیبایی خواهی، یعنی زیبایی جسمانی. لذا شما ببینید که این انستوهای زیبایی که جراحی های زیبایی انجام میدن، مثل قارش در مملکت ما اونقدر فراوانن که در هیچ جای اروپا و دنیا اینقدر انستو زیبایی و جراحی زیبایی انجام نمیشه. عمده ایرانیان الان واقعا گیر اندازه بینیشون هستند و اینکه بینیشون به پایین به بالاست، عقابیست، شقابیست، همه ایرانی ها شدن یک فرم بینی دارن، همه دارن عروسکی میشن بینی هاشون. زنها که واویله، حالا باز نوبت دندون ها شده و نوبت گوش شده، نوبت هم عمده. حالا خانم ها به زیبایی بدن خودشون برسن هیچ اشکالی نداره و خوبم هست، اما امیرالمومنین فرموده است جمال المرء فی عقله، جمال یک مرد در عقل اوست نه در سیکس پکش. مردانگی یک مرد بینی نیست که شکم شیش تیکه باشه، بینی که شکمهای گرسنه ها رو سیر کنه. به همین جهت میبینید ما از فرهنگمون دور شدیم که صورت زیبا نمی آید به کار، ای برادر سیرت زیبا بیار. میبینید یک انسانی بسیار زیبا، معطر، جنتلمن، اتکلون زده، خیلی لباس برند پوشیده، خیلی یه ساعت باش میشینی حالت به هم میخوره از اخلاقش، واقعا منزجر میشی از اخلاقش، نمیتونی بنشینی باهاش اصلا. ما باید برگردیم به دیدن عیوب خود. به همین جهت اهل بیت فرمودن طوبی لمن شغل عیوبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی، خوشا به حال کسی که مشغولش کنه عیبهای خودش از عیبهای دیگران. میان میگن فلانی چنین کرد چنان کرد، میگه آقا من چه که فلانی چنین کرد، من گیر خودمم، برو عمو جان پیکاره. یا در احادیث دیگری دارد که خدا وقتی خیر یک کسی رو بخواد او رو به عیوب خودش بینا میکنه که چه عیبهایی در من هست. میگن بصیرت، بصیرت، بصیرت نه که عیب خودتو ببینی، عیب خودتو ببینی. عرض کرده بودم در جایی با افسوس، در تهران هم عرض کردم که داریم وارد کربلا میشیم. ببینید مشکل کجاست، داریم وارد کربلا میشیم، پیاده آمدیم 80 کیلومتر پیاده آمدیم، ستون به ستون این سفر رو که دارید میرید قدم به قدم، آنچه که در روایات ما داره باید ذکر بگید، باید تسبیحات اربعه رو بگید، باید سرتون فروهشته باشه و ذکرهای عظیمی داریم مثل سبحان الله العظیم و به حمده، باید ذکر بگی و همه این راه رو بیای، باید از جدل بپرهیزی، باید از ریا بپرهیزی، باید از دعوا بپرهیزی، باید از فحش بپرهیزی تو این راه که داری میای، محرمی به یک معنا. حالا وارد کربلا میخوایم بشیم، مثلا 30 ستون مونده تا خود کربلا، ورودی کربلا، ما یه لختی نشستیم یه استراحتی بکنیم به خاطر زانو درد. شرق تقریباً 20 تا از رفقای طلبه جوان زیر 20 سال رسیدن، سلام و احوالپرسی آقا میشه عکس بگیریم بگیر. سلام و احوالپرسی کردن، هنوز تو اولین سلام و احوالپرسی یکی از اینا پرسید که آقا درسته که فلان مرجع تقلید محترم که سال 70 از دنیا رفته، الان سال چندیم؟ 97، 27 سال پیش، این چند سالشه؟ 18 سالشه. قصه که میگه مربوط به کیه؟ مربوط 60 سال پیشه. درست 60 سال پیش فلان مرجع تقلید علیه فلان مرجع تقلید دیگری همچین نوشته ای داده؟ هر دو مرجع تقلید الان 20 سال 30 سال زیر خاکن، این خودش 18 سال بیشتر عمرش نیست، تازه سر از تخم در آورده جیک جیک میکنه. عمدن اینجوری میگم ها، چون گاهی شخص متوجه حقارت خودش نیست. دیشب یه رفیق یکی از رفقا آمده بود، من به روش نیاوردم، حالا اگرم هست دیگه داره میشنوه، آمده بود میگفتش که تقصیر امثال آقای وحید بوده که سنی ها کل مشهد رو گرفتن. چی بگم بهش؟ خواستم میگم یه قرآن بیاری بشین بابا یک صفحه قرآن بدون اشتباه برای من بخون، یک صفحه قرآن، من ریشم و شیشتگه میتراشم با تو بابا کرم میرخصه. یک صفحه قرآن بلد نیستی بخونی، بعد میگی روایات ما اینچنین گفتن. روایات ما یعنی یک کسی با 95 سال عمر که در 19 سالگی مجتهد بوده، او روایات نمیفهمه، تو جوجه که هنوز سرت هم از تخم در نیومده، میگه تلق 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 میزنی که تخمت بترکه. که از رفقا میگفت در شأن شما نبود مثلا بگید این دو تا جوان مثلا فلان نشسته آمدن چی بودن. شأن چیه؟ واقعا مطلب همینه. هنوز طهارتش رو بلد نیست، وضوش رو درست بلد نیست. میگه مرجع تقلید 90 ساله خلاف روایات عمل کرده، تقصیر او بوده که سنی آمدن شهر رو گرفتن. اصلا میدونی او چه کرده؟ اقدامات او رو میدونی؟ تو اصلا روایت میفهمی؟ به من بگو روایت صحیحه یا اعلایی با غیر صحیحه، با روایت حسنه، با روایت ضعیف، با روایت متواتر، با روایت مستفید چه فرقی میکنه؟ اینا رو بگو. مال چیه این حرف؟ مال عجبه، مال اینه که حد خودش رو نمیداند اصلا. خلاصه اول شرط اول این است که عهد کنید برید امشب حرم امام رضا، بگو یا علی ابن مسترزا به من کمک کنید، من تا 5 سال حرف احدی رو نزنم، نه حرف احدی نزنم، الان دراز کشیدم تو خونم، فکر نکنم که مثلا آقای فلانی رفیقم، پسر خالم، حتی بابام رفتارش درسته یا غلطه. به من چه؟ من آمده دم ورودی کربلا، ببین شیطان چقدر وارده، 80 کیلومتر پیاده آمده در بهترین مسیر قرب الله، چجوری شیطان فاسد میکنه کار رو؟ آمده به من میگه که فلان مرجع تقلید، علیه فلان مرجع تقلید، راسته که میگن 60 سال پیش همچین نامه‌ای نوشتن؟ خب انتظار داشت که من بگم که آره راسته یا بگم دروغه. گفتم به تو چه بچه؟ چرا آقا بی احترامی میکنید؟ گفتم احترام نداری، اصلا نمیفهمی داری چی کار میکنی. اگر پسر خودم بودی دوتا میخوابونم تو گوشش که برق گوشت که برق از کلت بپره. آخه نادان، تو این همه راه آمدی ورودی کربلایی، نمیدانی اینجا چه خبره؟ نمیدانی در ورودی کربلای حسین اربعین که میری ملائکه مقرب به استقبالت میان، پیغمبر به استقبال میاد، از زهرا میاد. ببین شیطان عباست رو به کجا بند کرده؟ به تو چه که فلان مرجع، تو مقلد او میخوای باشی یا مقلد او؟ مقلد هیچ کدوم. تازه تکلیف شدی. تو قاضی بین دو تا مرجع؟ نه. چی کاره این؟ مورخی؟ هیچی نیستی. شیطون فهمیده چطوری بازیت بده؟ شیطون فهمیده که در بالاترین درجه عبادت تو رو به بدترین معصیت دوچار بکنه، که توهین با فقها باشه یا عرض می شود فضولی تو این کارها باشه. این شعر یک معنیش درسته، من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، که دیگران که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. نهی از منکر لازمه به شرطی که اصلا بدانی منکر چیه. نهی از منکر لازمه به شرطی که بدانی روش نهی از منکر چیه. یه جوانی توی ماه رمضان تو خیابون سیگار کشیده و روزش خوری علنی کرده، تو میتوانی تو گوشش بزنی؟ تو گوشش زدی؟ به شما مجوز زدی؟ به من بگو کی به تو اجازه داده تو گوش مردم بزنی به خاطر روزه خاری؟ اون یه معصیت کرده، تو دو معصیت. یه دخترکی حجابش بد بوده، موش بیرون بوده، بعد حجاب بوده، میتوانی تو گوش این بزنی؟ میتوانی لگد بهش بزنی؟ یه دخترکی نادانی کرده، حماقت کرده، رفته روی سکویی روسریشو برداشته خواسته ابراز بی حجابی بکنه، بد کرده، میتوانی لگدش به پهلوش بزنی؟ میتوانی؟ این نهی از منکر عمریه. عمر اینجوری نهی از منکر میکرده. اهل بیت ما همچین رفتاری نداشتن. میتوانی تو گوش اون زن بزنی؟ تو که نامحرمی؟ نه. محرمش هم میتونه بزنه؟ نه. به چه حساب؟ کدوم قانون؟ اون باید برده بشه پیش قاضی. قاضی اگه مجتهد باشه و عادل باشه باید براش تعذیر بنویسه. او کلی چیده همینجور با مشتلگت بگیری مردم شون باید. شرط اول قدم این است دوستان، عزیزان، جوانان، تا 5 سال سعی کنید به هیچ کی فکر نکنید. آقا رفیق من با پدر مادرش بد رفتار میکنه. به تو چه؟ تو کلاه خودتو بچسب، با پدر مادر تو درست رفتار کن. دلم بالش میسوزه، نسوزه، دلت بال خودت بسوزه. یکم فکر کن تو چه عیبایی داری. بعضی از دوستان میان به من میگن آقا بابام اینجوریه. بابا تو ولش کن، خودتو بچسب. بابا جوابش خودش میده در قیامت. روزی که بابات تو قبر میگذارن از تو نمیپرسن، وقتی تو رو قبر بگذارن از بابات نمیپرسن. تو ببین اگر در قبر باشی چه حالی داری. خودت رو بررسی کن. یکی از آفات در زمان پهلوی و اوائل انقلاب روزنامه هایی بود، الان هم هست، کمه، به عنوان روزنامه های زرد. این روزنامه ها می گفتن مثلا فلان هنر پیشه، فلان ورزشکار امروز طلاق گرفته، اون یکی با زنش دعوا کرده، این یکی مثلا امروز آروغ زده، اون یکی چنین کرده، این یکی مثلا موش بلند شده، اون یکی مثلا موش رو اصلاح کرده. از این حرفا چرت و پرت. اسمش هم بود مجلات زرد. حالا مجلات زرد کم شده، به خاطر فضای مجازی هست، خیلی سریعتر منتشر میشه و حجم این جور مطالب هزاران هزار برابر بیشتر شده در فضای مجازی. خود اینستاگرام مثلا جهانی رو بسته. خب اخبار مختلف نسبت به افراد مختلف و حواشی مختلف، راست و دروغ هم کر و قاطی. اینا رو وقتی دیدی پریشانی فکر میگیره. اینا رو وقتی دیدی و رفتی تو این که آقا فلان چنین چنان، نتیجهش این میشه که غافل میشی از خودت. بالاترین بلایی که سر انسان میاد خودفراموشیه، که از خودت فراموش کنی. نسی الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا هم به عقوبت این که از او فراموش کردن اینها رو مبتلا کرد که از خودشون فراموش کنن. بعد یکی یکی باید شب بیای وقت بگذاری، یک ساعتی وقت بگذاری. چطور برای پرورش اندام و زیبایی اندام هفته یک جلسه مثلا دو جلسه باشگاه میری؟ باید بیای وقت بگذاری، هفته یک ساعت دو ساعت ولو شده بری در یکی از رواقهای حرم امام حسین، جای خلوتی که رفقاتم تو رو نبینن، حواست پرت نشه، بشینی با خودت حساب بکنی که خب الان چه خبره در درون من. مثلا آدم فحاشی هستم، باید چه برنامه بریزم که این فحاشی از من بره؟ آدم بدقیزی هستم، آدم کینه‌ای هستم، آدمی هم که سوء زن زیاد دارم. اینا همه رو باید بکشی وسط. وقتی نگاه میکنید، مثلا بنده تست دادم، فرض کن سونوگرافی کردم، گفته آقا شما مثلا چربی کبد دارید گرید یک. ممکنه به من وقتی چکاب میکنم بگه آقا شما سوء زن داری گرید یکش، یکی سوء زن داره گرید سه. یعنی واقعا دیگه به همه سوء زن داره. سوء زن ها شما حسد داری درجه یک، یکی حسد داره درجه ده، یکی حسد داره که همه چیز زندگیش داره آتیش میزن. اینا رو باید بکشی وسط. تا وقتی عیوبتون رو پیدا نکردید و خودتون دنبال عیب درونی خودتون نبودید، خدا میدونه هیچ فایده ای نداره. به امام زمانم آدمی نزدیک نمیشه که نمیشه که نمیشه. امام زمان خیلی مهربانن جوانها، خیلی عزیزن، خیلی محبت دارن، خیلی دعامون میکنن، اما قرار نیست که تنبلها جلو بیفتن و بیارها جلو بیفتن و پرکارها نه. اتفاقا حریم امام زمان یه تفاوتهایی با حریم امام حسین داره. یعنی چی؟ امام حسین باب رحمت الله الواسع است، دری گشاده به روی تمام زشتکاران و فاسقان که آقا صد بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، همون درگاه باب الحسین است. لذا هر کسی با هر آلودگی میاد میگه یا حسین، میگم بفرمایید تو، چون امام حسین سفینت و نجات، نجاتش میده. اما دستگاه امام زمان دستگاه تربیتی است. گاهی ممکنه یک شخصی بره و بره و بره تا پشت خیمه امام زمان، اینقدر نزدیک بشه، اونجا به اندک چیزی بگن بفرمی برو پیکار، هنوز خیلی مونده. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست. عاشق حق را حقیقت لازم است. همه تون قصه رجلون صابونی رو شنیدید که شخصی بوده ظاهراً در شاید نجف، خیلی مقدس، خیلی منزه، خیلی با تقوا، سالها تمنای این رو داشته که مثل علی ابن مهسیار اهوازی بتواند به خیمه حضرت جانان راهی پیدا بکنه و راه پیدا میکنه. او رو میخوانند به خلوت و قرب، میره تا کارش چی بوده؟ کارش صابون پزی بوده. اون زمان کارخونه سیمان صابون که نبوده، مثل صابون مراقه صابون دستساز بوده. هنوزم صابونای دستساز بهتره، مثل این که خب صابون رو که قالب میزدن اینا رو توی آفتاب پهن میکردن تا خشک بشه، اگه بارون میامد صابونا فاسد میشد، چل میشد، از بین میرفت. کارش صابون سازی بوده، در تقوا آوره کارش به جایی میرسه که او رو واقعا میخوانن به خیبه صاحب زمان، مثل علی ابن مهزیار وقتی میخواسته که وارد خیمه حضرت بشه بارون میگیره. تو اون لحظه میگه ای وای صابونا تو زن، صابونا توی آفتابه زیر آسمونه، الان همه از بین میره، منم خواهم برم خدمت آقا، پس صابونا هم چی میشه؟ صدای امام عصر از توی خیمه میشنود که ردوه هازا رجلون صابونی، برش گردونیدی صاحب فکر صابوناشه، هنوز عشق صابوناش تو قلبشه، پشت پرده خیمه منه به فکر صابوناشه. ردوه هازا رجلون صابونی، در این درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. بعد ببین بین ما و بین امام زمان چقدر حجابه. گاهی ممکنه حجاب من بینی و بین الله همین گوشی باشه، گاهی ممکنه حجاب من همین عمامه باشه، همین منبر باشه، همین محراب باشه، گاهی ممکنه حجاب دلبستگی به یه چیزی باشه که اصلا ارزش گفتنشو نداره. حجاب میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما خودمون حجابیم، رفتار ما حجابه، گاه یک بددهنی، گاه یک فحش، گاه یک تهمت، گاه یک بهتان، صد سال انسان رو عقب میندازه. من یه توصیه به خانم ها بکنم، خانم ها از یه جهت کارشون خیلی راحته، اگر شوهری سهم امام و سهم سادات نمیدهد، خمس نمیده یا زکاتش رو نمیده یا پایان ماه شد خانومه هیچ درآمدی نداره، شوهرش لامذهبه و فطریه نمیده، روزم نمیگیره، این خانم مسئوله؟ نه. لقمه که این خانم تو خونه میخوره حرامه؟ نه. دیشب حس کردم یه جوانکی شاید 14 سال عزیزی آمد به من گفتش که پدرم خمس نمیده، بعد حکم من چیه که سر سفره این پدرم؟ فقها میگن برای شما باکی نیست، شما مسئول نیستی، اشکالی نداره، بر تو اشکالی نداره، باریکلا که همچین فکری داره. خب خانم ها از این جهت راحتن که مسئول حرام و حلال زندگی مادامی که خودشون مشارکت ندارن، نه اینکه باز خودش رفته پول گذاشته توی بعضی جاها و داره سود میخوره، نه، خودش درآمدی نداره، شوهرش هرچی میاره، این وظیفه نداره از شوهرش بپرسه تو با رشوه این پول گرفتی یا نه، مثلا دزدی کردی یا نه، اون ربطی نداره. از این جهت کارشون خیلی راحته، از یه جهت دیگه کار خیلی سخته، از همین جهت حاشیه پردازی که یه خانمی یه عروسی میره میبینی 100 سال از امام زمان دور شد، فلانی چرا اون لباس پوشیده، فلانی چرا اینجوری کرد، فلانی جهیزشون چرا اینجوری بود، چرا کم دادن، چرا زیاد دادن، حرف بی خود زدن و قضاوت بی جا کردن، 100 سال از حجت ابن الحسن دور میشه. 100 سال و خدایی نکرده انسان انتقال بده این حرفها رو. دقت کردید؟ خاطرتون هست حدیث رو شنیدید که یک کسی رو باید حد می زدن، حد شرعی در زمان رسول خدا، شخص رو آوردن که حد بزنن، مردم هم دیگه حالا بشکن زنان و خرم و خندان و شادمان که ما هم بریم یه چهار تا سنگ هم ما بزنیم، دیدید جلوت یک کسی میخوان اعدام کنن بدبخت، ساعت 4 صبح میبینی 4000 نفر جمعیت آمدن، خامدی چی ببینی همو؟ یکی زخان حلقاویز کنم اگه دیدن داره. همه موبایل ها رو گرفتن دارن فیلم میگیرن. خلاصه آمدند و جمع شدند و خوشحال که الان پیغمبر میخواد خمسه طیبه، یعنی حضرت زهرا که نمی آمدن طبیعتاً، امیرالمومنین و حسنین و پیغمبر اکرم هستن، خواستن شروع کنن حد رو. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی بین خودش و خداش گناهی داره حق نداره سنگ بزنه، تو که خودت گناهکاری چطور به این گناهکار میخوای سنگ بزنی؟ کسانی میتوانن سنگ بزنن که مطمئن باشن گناهی ندارن، خودشون هم از این غلطا نکردن. همه سنگا رو گذاشتن رفت، موند پیغمبر و امیرالمومنین و حسنین. حالا وقتی من خودم گرفتارم، وقتی من خودم گناهکارم، چی کار دارم به مردم؟ بزرگترین حجاب ما اینه. لذا میبینید که 30 شب آمدیم گریه کردیم، 30 شب افتتاح خوندیم، 30 شب امین الله خوندیم، هر روز امین الله میخونیم. ما الان باید در اوج و اوج، چرا بالا نمیریم؟ مرتب آتیش میزنیم، مرتب نابود میکنیم. چی اون مثال میگن گاو 5 من شیرده؟ گاو چی؟ ها؟ حالا سر 9 و 5ش نداریم. میگم بالاخره چی؟ من میگم 5 منی، میگه 9 من. اون گاوش استرالیایی بوده، من ما گاو تربت بوده. ها؟ کالا ایرانی مصرف کنیم؟ من گاو کالاست. خلاصه عرض کنم خدمت شما که واقعا مثال ما همینه، که این مثال شاید روایی هم هست که شیر بدوشه و بدوشه و بدوشه بعد یه لگد بزنه چپش کن. قرآن مثالش چیه؟ قرآن میگه مثل اون زنی نباشید که میبافت و میبافت و میبافت، بعد از این که این بافتش و بافتنش تموم میشد یه نخ میکشید همش از بین میره. عمل ما هبت می شود، هبا ان منصورا می شه. یعنی عمل زیاد داریم، چون تقوا نداریم هبا ان منصوراست. بعد با این اعمالی که ما انجام دادیم چطور شیشه سر گلاب بوی گلاب میده، چطور مشهدی بوی امام رضا نمیدی؟ به خودم میگم چطور بوی گلاب نمیدی؟ یا آقایی گفتن که پیغمبر فرمود اگر کسی 3 مرتبه 3 هفته در نماز جمعه بدون دلیل و عذر حاضر نشود برید خانه‌شو بر سرش خراب کنید. پیغمبر رحمت للعالمین ممکن همچین حرفی گفته باشد؟ بله، البته روایاتی رو سنیان نقل کردن که اونا گفتن پیغمبر گفت هر کس 3 هفته نماز جمعه نیامد برید خانه‌شو آتیش بزنید. ما در درس‌های تاریخمون گفتیم که این اصلا با روحیه پیغمبر سازگار نیست، با رحمتون للعالمین، با اون کسی که قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادل هم بالتی احسن، حتی کفار رو با موعظه حسنه دعوت کن. پس یه مسلمونی اصلا 3 هفته عمدن نیامده، حالشو نداشته، بریم خونه‌ش آتیش بزنیم؟ بنده در درس‌های تاریخ گفتم ظاهراً قلم به دستان مزدور دستگاه خلفا می‌خواستن یه سندی جور کنن که قصه مفتزهانه یا آتش‌سوزی خانه از زهرا رو یه آب و رنگی بهش بدن و توجیه کنن. گفتن پیغمبر گفته هر کی 3 هفته نماز جماعت نیامد، نماز جمعه نیامد، برید خونه‌شون آتش بزنید، که بعدها بگن خب وقتی برای نماز جماعت میشه خونه، نماز جمعه میشه خونه مردم آتش زد، علی ابن ابی طالب هم جماعت مسلمین رو به هم زده، وحدت رو به هم زده، تفرقه انداخته، با خلیفه بیعت نکرده، ما هم طبق دستور پیغمبر رفتیم خونه‌شو آتش زدیم. ما کار جدیدی نکردیم، خونه آتش زدن مردم در زمان پیغمبر هم بوده. لذا اصل این حدیث رو که بر قرآن عرض بکنیم که من لم یحضر الجمعه، کسی که 3 هفته بر نماز جمعه حاضر نشود برید خونش رو خراب کنید، اصل این با قرآن ناسازگاره. و این در کدوم روایت شیعه هست؟ سندش کجاست؟ بعد اینو که میگید مردم همین جوریش نیامدن که شما ناراحتی این حدیث رو داره میکنی. وای با حالی که اینو به نسل امروز بگن که آقا یک کسی امروز نوشته بود که آقای مثلا فرض بفهمید امام جمعه نصف جهان، شما اجازه بدید ما بعد از 50 سال اصلا خونه دار بشیم بعد بیا خونمون رو خراب کن. اما ما خونه نداریم، خونه به دوشیم، از این خانه به این خانه مستاجریم، هنوز خونه نداریم، خونه که برای ما نساختید و ندادید و حالا بعد میخواید خونه ما رو خراب کنیم به سرمون که ما سه هفته نیامدیم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که درس معلم مربوط زمزمه محبتی جمعه به نماز جمعه آورد طفل گریز پای را. این روش تبلیغ دینه. پس علیکم جوان ها به این که بشینید عیبای خودتون رو در بیارید. شما رو به حضرت عباس قسم، شما رو به هر کی دوست دارید قسم، شما رو به این امام زمان، با خودتون عهد کنید که الان اگر 20 سالتونه تا 25 سالگی دوره جوانیتون 5 سال به هیچ کسی هیچی فکر نکنید، حتی برادرتون. میاد میگه آقا دلم برای برادرم میسوزه، مثلا نسوزه، دل برای خودت بسوزه. بیا بشین تا من عیبای خودتو بگم، بعد ببینی که وای 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 صد تا برادر باید دل تو آد تو بسوزونن. دلم برای باجناقم میسوزه، نسوزه. کلا خودتو قرص بگیر، خودتو معاینه کن، خودتو معالجه کن. حضرت عباسی اگر من سرطان داشته باشم به فکر این هستم که شما مثلا خوب مسواک نمیزنی یا دهنت بوی بد میده؟ ها؟ بد نیست شما را به خدا. گاهی برید این میگم رستوران بیمارستانی های سرطانی ها رو برید عیادت، گاهی برید، واقعا عجیب و غریب. وقتی وارد یه بخشی که میشید که همه دارن شیمی درمانی میشن، بنده به اجبار 2-3 ماه تو این بخش ها بودم چون مریض داشتیم. اونجا هیچ کی نمیاد به ما بگه حاج آقا به چه دلیل باید نماز خوند، به چه دلیل باید خمس داد، به چه دلیل خدا هست. جا همه میگن خدا خدا خدا، چو کشتیشان شکست دل بر تو بست. خب اونجا برید ببینید که این مریض با اون مریض دیگه اصلا صحبت میکنه که فلانی چرا چنین کرد، اصلا راجع به هیچ حاشیه‌ای هست، هیچ صحبتی نیست. اونجا انسان میرسه به خط پایان، خودشو میبینه. و خیلی حالت بده که آدم خودشو میبینه، میبینه دستش خالیه خالیه، پوچه پوچه، این همه عیب درش بوده، این همه عیب درش بوده. مشرف میشید این شبها حرم، دیدم دست دسته مینشینید صحن مسجد و ارشاد و جای دیگه با هم گل میگید، گل میشنوید. نمیخوام عیب بگیرم، گاهی برو حرم، برو طبقه های پایین، روزهای خلوت، ساعت خلوت، ببین این همه قبر، یه گوشه بنشین فکر کن. همه اونا گرفتار اعمالشون. گاهی یک عملی جوانا برای شما نمیگم، خود من جدیدن یه چیزی دیدم وحشت کردم، وحشت کردم واقعا. چی دیدم؟ گفتن یک کسی از مردان خدا بود که صدای مردگان را میشنید. بودن کسانی، بله، در احوالات شیخ بهایی نوشتن چیزهایی. ایشون گفته است که گاهی که قبرستان ها میرفتم یه مرتبه میدیدم تمام ناله های اهل این قبرستان که نمادی از عالم برزخ، تمام ناله ها آرام میشه، هیچ ناله دیگه بلنده. یقین پیدا می کردم یه آدم امام حسینی رو تو این قبرستون دفن کردن، حتما سید و شهدا تشریف آوردن. چون به محض اینکه ابی عبدالله بیان به سراغ یک آدم امام حسینی، کل اون قبرستان غرق رحمت و نور و مغفرت و خدا میشه تا زمانی که قدم پا برکت ابی عبدالله حبیب الله هست. بعدشون فرموده بوده که یه شبی در یک قبرستانی بودم، از قبرها ناله می آمد و یه مرتبه قبرستان غرق نور شد و همه این ناله ها آرام شد و قبرستان غرق شادی شد و فهمیدم فلان مؤمن امام حسینی مرده، سید الشهدا آمدن به زیارت اون به شب اول قبر اون. با اینکه تمام این قبرستان آرام شده بود و غرق رحمت بود، از یک قبری صدای ناله می آمد هنوز.
آمدم دیدم غرق آتیشه و ناله سختی میزنه، با وجودی که همه قبرستان آرام گرفتن و به برکت سید و شهدا مرد، این قبر هنوز آتیشه. صبح رفتم اسمشو خوندم، صبح رفتم ببینم این کی بوده، رفتم ببینم، بله تحقیق کردم، معلوم شد این جوانی بوده که عاق والدین بوده و پدرش رو کتک میزده، که حتی نزول اجلال حضرت سید الشهدا و قدم سید الشهدا او رو نمیتونه از این آتش در بیاره. ای برادر، شرط اول قدم تزکیه نفس تخلیه است. تخلیه از صفات رذیله. تا من ندونم که چه صفات رذیلی در من هست، چجوری میخوام تخلیهش کنم؟ پس لاجرم باید دنبال این باشی. به همین جهت حرم مشرف میشید، هر روز مشرف بشید و به امام رضا اصرار کنید، ابرام کنید، پافشاری کنید، گریه کنید، التماس کنید، بگید یا علی ابن موسی رضا، تو را به اسمت جوادت، جواد الائمه، شما را به پاکی جواد الائمه، ناپاکی های منو به خودم نشون بده، نشون بده باطن خودم را به من نشون بده، آلودگی های خودم را به من نشون بده، رذایل خودم را به من نشون بده. به عوض این که دنبال این باشید که کیا عیب دارند و چی دارند و حاشیه های مردم، به رفقاتون بسپرید. ببینید نکته مهمیه داریم الان میگیم، به رفقاتون بسپرید که آقای فلانی آدم خوبی هستن، میبینید آدم مثبتیه، آدم دقیقیه، شما اشکالات کار من رو برای من بنویس، 100 تا کارت تهیه کن، کارت سفید به 100 نفر بده، بگو دادی، بگو تو رو به امام زمان، تو رو به قرآن قسم، عیبایی رو که از من دیدی بنویس به من بده. بعد برای اینکه کینه از او پیدا نکنی بگو آقا بدون اسم بنویس، همه رو هم که گرفتی قرقاتی کن که کینه باز از او به دست نگیری، بعد نگاه کن ببین چه خبر. مرحوم دوستان طلبه، مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی، خطیبی بود، مجتهد بود، واعظ بود، متعظ بود و واقعا اهل تقوا بود. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله عظما خویی بود، شاگرد بود، چون خیلی انسان زاهد و با تقوایی بود، ایشون میفرمود که آقای خویی من رو خواستن مرجع تقلید و استادم، گفتن آقای شیخ عبدالحسین شما در نجف مراقب احوال من باش، حالات من رو ببین، مواظب من باش، هرچی عیب از من میبینی یادداشت کن بیار به من بگو. گفتم آقا شما مرجع تقلید، سید ما، سرور ما، استاد ما، من همچین غلطی بکنم؟ من چی هست؟ گفتن من ازت راضی نیستم اگر این کار رو نکنی، قسمم دادن، گفتن والله از حقم نمیگذارم اگر این کار رو نکن، چون قسم دادن من مجبور بودم. تمام اعمال آقا رو ریز بررسی میکردم، اگر احیانا چیزی به نظرم میرسید میرفتم بهشون میگفتم آقا چون گفتید من راضی نیستم، مثلا اینجا شما اینو نمیگفتید بهتر بود، اینجوری مینشستید بهتر بود. مرجع اونم آقای خویی، میدانید آقای خویی چه عظمتی داشت، یه فحلی مثل آقای خویی. حالا شما تا حالا کسی رو تعیین کردی؟ دارم سوال میکنم واقعا، تعیین کردی تا حالا؟ از کسی نظر خواستی؟ چرا نخواستی؟ یه دفعه برو پیش پدرت، چون پدرت واقعا تو رو دوست داره، هیچ کسی در عالم مثل باباتون شما رو دوست نداره، هر کی هم گفت یقین بدونید دروغ میگه، هیچ کسی مثل مادر آدم رو دوست نداره. یه دفعه برو بگو بابا من دستتون رو میبوسم، عیبایی که از من میبینید به من بگید، یا بنویسید به من بگید، شاید خیلی عیبا رو پدرت میبینه روش نمیشه بهت بگه، یا میبینه گوش شنوا نداری، گوش شنوا نداری. ما نوشتیم که آقایون نظر خودشون رو محبت کنن در این شماره تلگرام یا مثلا اسمس به بنده بفرستن انتقاداتشون، 90% تعریف فرستادن. خب تعریف ها که به درد من نمیخوره، شاید 10 نفر انتقاد کردن، دوست داشتون، خب معلوم بود که انتقادات کینه است، که مثلا شما چرا از مثلا فلان مسائل حرف نمیزنید، تحلیل سیاسی نمیکنید؟ خب من محلل سیاسی نیستم مثلا، اینجا هم کرسی تحلیل سیاسی نیست که. عرض کنم خدمت شما، ولی 5-6 نفر انتقادات به جایی کرده بودن، انتقادات خوبی کرده بودن، خیلی اصلا یک کسی انتقادی کرده بود که من تا حالا خودم متوجه نبودم، نوشته بود شما خیلی من میزنی روی منبر. راست میگه. صد تا کارت، 200 تا کارت سفید کاغذ، کارتم نه، بده دست 100 نفر با نظر خودتونو بنویسید، ناراحتم نشید، من اینا رو برقاطی میبینم. علمای اخلاق ما میگفتن که اگر میخواهی خودت رو اصلاح کنی به حرف رفقات کاری نداشته باش. من منتظر شما ما ببخشید، جدن فکر کردم نیامدی، ببخشید. خب الحمدلله که ایشون تشریف آوردن، تمام کنم. یکی از ایبای من پرحرفیه، طولش میدیم. علمای اخلاق ما میگفتن اگر میخوای خودتو اصلاح کنی به حرف رفقات کار نداشته باش، چون رفقات انقدر دوست دارن که اصلا عیبات رو نمیبینن، میگن فحش از دهن تو طیبات است. درد میفرمایید؟ میگفتن برو ببین چه کسانی بهت حسادت دارن، چه کسانی بهت دشمنن، دشمنت عیب تو رو میخواد بزرگ کنه و نشون بده، لذا دشمنت عیب تو رو میبینه. من خاطرم از باور کنید در 17 سالگی یا 16 سالگی اساتید ما میگفتن اگر میخوای خودتو اصلاح کنی برو ببین دشمنا چی میگن، چون اون عیبا ظاهرا درت هست، بعد اونا رو درست کن. خدایا تو را به اسمت حضرت علی اکبر دعای امام زمان رو در حق جوانهای ما مستجاب کن. امام از دعا میکنن و علی الشباب به توبت و انابه. خدای تو را به اسمت زهرا دعای امام عصر رو در حق زنان ما و بانوان ما مستجاب کن. امام عصر دعا می کنند و علن نساء بالحیاء والعفه. خدایا به زنان شیعه حیا و عفت بده. عذرخواهی می کنم ملولتون کردم. ای روی تو رشک ماه عباس، خود یک تن صد سپاه عباس. چرا این شعر رو خوندم؟ چرا توسل به حضرت ابوالفضل؟ دلم گرفت وقتی انسان یاد عیبای خودش میفته، یاد گناهای خودش میفته، افسرده میشید، ملول میشید و خدا قسمتتون کنه هر چی که دلت بگیره تا وارد حرم ابوالفضل میشی دلت باز میشه. عجیب حرم حضرت ابوالفضل دلگشاست، عجیب فرحناکه، عجیب حالت انبساط به آدم میده. وارد حرم ابوالفضل میشی و اون ذریح بلند بالا رو میبینی، به شوق میای، به ذوق میای. همون حالی که ایوان نجف عجب صفایی دارد، جلو زری ابوالفضل هم همینجوره. یعنی هر غمی به دلت باشه وقتی زری ابوالفضل رو میبینی غم از دلت میره. این نه فقط مال من و شماست، خود امام حسین هر غمی که به دلش بود تا ابوالفضل رو میدید غم ها از دلش میرفت. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. الهی بمیرم زینب کبرا هر غمی به دلش بود تا ابوالفضل می آمد و می رفت و چشمش به این بلند بالا قامت رعنا می افتاد، امید و دلگرمی در دل زینب کبرا بود. ای روی تو رشک ماه عباس، خود یک تن صد سپاه عباس. طوبا که صنوبر بهشت است اندر بر تو گیاه. عباس شاهنشه عشق تا حسین است، هستی تو وزیر شاه. عباس در فضل و مناقبت مرا بس، این گفته پیر راه. عباس کشتی نجات وقت طوفان آورد به تو پناه عباس. همه قصه رو شنیدید. شیخ عذری شعر نوشت به عربی تو حال شعر سرودن که یومان اول فض استجار به الهدا، روز عاشورا اینقدر کار سخت شد که امام حسین هم به اول فض پناه آورد. به خودش که آمد دیدین چه شعر غلطیه نوشتم، مگر امام معصوم به غیر امام پناه میبره؟ حرف بدیه. شعر رو پاره کرد. شب ابی عبدالله رو خواب دید، فرمودن عذری چرا شعر رو پاره کردی؟ گفت آقا اشتباه کردم، معذرت میخوام اگر اشتباه. فرمود نه درست گفتی، چرا پاره کردی؟ به خدا اونقدر سخت شد بر من که پناه منم ابوالفضل بود، چه برسه به زینبم و بچه های داخل خیمه. همین بود که پناه خیمه ها بود که صبح روز 11 زینب وقتی که دیگه هیچ محرمی براش نمونده، همه بچه ها و خانم ها رو تک تک سوار شتران کرد، رقیه رو بده به بغل رباب، سکینه رو سوار کنه. خدا میداند از این قربت صبح 11 زینب. وقتی همه رو سوار کرد چطور دیدید چقدر بلنده؟ اونم زینبی که روز عاشورا رو دیده و خم شده دیگر این زینب همان زینب نبود، رمقی در وجود بیبی نمونده. صبح 11 تازه از گودی قتلگاه آمده بیرون و از بوسیدن رگهای حسین. خدا می داند از سختی زینب و از ضعف زینب، امان از دل زینب. وقتی نوبت سواری خودش رسید دیدن غریبانه به طرف علقمه از گودی قتلگاه نکاه کرد، صدا زد اخا ابوالفضل کجایی؟ شده نوبت سواری.